صبحانه با خبر.
در یک شنبه 19 خرداد هستیم، برابر با 9 ژوئن. صبح روز همه شما دوستداران رادیو فردا بخیر، با سلام و درود بر شما. امروز در نوشهر، سمنان، شاهرود و اندکی در اردبیل باران میباره. در رشت، بابلسر و گرگان، همدان و کرمان هوانی ببریه. در سایر نقاط کشور آفتابی. در بعد از ظهر باران فقط در نوشهر و شاهرود ادامه خواهد داشت. بر میزان ابرها در استان کرمان اضافه میشه. سایر شهرهای کرانه دریای خزر هم همچنان هوای ابری خواهند داشت و در دیگر شهرهای کشور هوای آفتابی پیش بینی میشه. حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر امروز در تهران و مشهد 30 درجه بالای صفر، در تبریز، ارومیه، مهاباد، زنجان، ایلام و همدان 25 درجه، در اردبیل و بابلسر 21 درجه بالای صفر، در قزوین، سنندج، بروجرد، علیگودرز و شهر کرد 28 درجه، در اصفهان، شیراز، گرگان و زاهدان 36 تا 37 درجه، در رشت و کرمان 33 درجه، در بیرجند، یزد و بندر عباس 39 درجه بالای صفر، در اهواز و آبادان 40 تا 41 درجه بالای صفر. خنک‌ترین شهرهای کشور شاهرود و نوشهر هستند با حد اکثر 13 درجه بالای صفر و گرم‌ترین شهر ایران شهر با حد اکثر 44 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه، شاهین بشیری در اتاق خبر، علیرضا کرمانی و محمد زرقامی در بخش گزارش‌های تصویری و مهرداد جوان در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم. البته پیش از پرداختن به مطالب و گزارش‌های برنامه، برای آگاهی از تازه‌ترین خبرها با شاهین بشیری همراه میشیم. با سلام، صبح شما بخیر.
سلام به شما آقای حسینی و سلام به بینندگان و شنوندگانمون. محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، روز شنبه گفت ائتلاف در انتخابات دل جامعه را شاد می‌کند. به نوشته سایت آقای خاتمی، او در جمع شماری از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات شورای اسلامی رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی را گرفتن فرصت بزرگی از مردم خواند و درباره ائتلاف محمد رضا عارف و حسن روحانی گفت اینکه این کاندیداها به این نتیجه میرسند که ائتلاف کنند نشانه عقلانیت و ترجیح مسائل کلی بر فردی است. رؤسای جمهوری آمریکا و چین گفتگوهای دو روزه خود را با تمرکز بر امنیت سایبری، تحکیم روابط و خلع سلاح کره شمالی پشت سر گذاشتند. باراک اوباما و شی جین پینگ همچنین توافق کردند که علیه تغییرات آب و هوایی جهان همکاری کرده و استفاده از هیدروفلوروکربن‌ها را متوقف کنند. به گزارش رویترز، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک جمع‌بندی این گفتگوها را فوق‌العاده خواند. وزارت خارجه پاکستان روز شنبه با احضار کاردار آمریکا در اسلام آباد به حمله هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا به ایالت وزیرستان اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها این حمله جمعه شب در نزدیکی مرز پاکستان با افغانستان صورت گرفت و در جریان آن دست کم 7 شبه نظامی کشته شدند. نلسون ماندلا، رئیس جمهوری سابق آفریقای جنوبی، بار دیگر در بیمارستان بستری شده است. دولت آفریقای جنوبی اعلام کرده که عفونت ریوی ماندلا اوت کرده و او در بیمارستانی در پرتوریا بستری است. در بیانیه دولت آفریقای جنوبی، وضعیت سلامتی ماندلا جدی اما پایدار اعلام شده است. نلسون ماندلا که 94 سال سن دارد، در ماه‌های اخیر به همین علت چند بار در بیمارستان بستری شده است. خبرگزاری مهر گزارش داد که بیش از 100 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای با انتشار بیانیه نسبت به اقدامات کمیته فیلترینگ در محدودسازی فعالیت خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری اعتراض کردند. قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست ایران خبر داد که در ایران تنها 5% از اعتبار مقابله با ریزگردهای دارای منشأ داخلی تأمین شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد شاعری با اشاره به ارائه طرح جامع گرد و غبار به مجلس شورای اسلامی گفت سازمان محیط زیست این طرح را به مجلس ارائه داد و از لایحه نیز گذشت، اما تنها بخشی از آن تصویب شد. علی باقری رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران در حمله به حسن روحانی وی را به سازشکاری با غرب متهم کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای باقری با اشاره به سومین مناظره نامزدهای 11 انتخابات ریاست جمهوری ایران و سخنان حسن روحانی در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران گفت که این روحیه سازش به غربی‌ها جرأت داد تا ایران را به جنگ تهدید کنند.
با سپاس از شاهین بشیری که ساعت 7:30 برای یادآوری مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر باز خواهد گشت. اینک ببینیم در ادامه و دقیقاً تا ساعت 7:30 چه مطالبی در انتظارمونه. نخست گزارشی خواهیم داشت درباره آخرین تحولات انتخاباتی تا غروب دیروز. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه ها در گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصادی به عوامل تعطیلی 40% از فعالیت های تولیدی خواهیم پرداخت. برای آگاهی از تازه های جهان ورزش امروز با حبیب روشنزاده همراه خواهیم بود. پیام های شما را هم در این بخش خواهیم شنید. به اضافه اسمس یا پیامک های شما برای بیان نظرات خودتون درباره مسائل مختلف از انتخابات گرفته تا مسائل اقتصادی و اجتماعی و همچنین درباره رادیو فردا، از همکنون دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. همچنان که آشنا هستید به روال روزهای اخیر و تا انتخابات، باز هم گزارش‌های صبحانه با خبر رو با نگاهی به آخرین رویدادهای مرتبط به انتخابات ریاست جمهوری ایران آغاز می‌کنیم. آخرین تحولات تا غروب دیروز درباره انتخابات در گزارش علیرضا کرمانی.
در حالی که انتظار برای شناختن نامزد نهایی جبهه اصلاحات هنوز ادامه دارد، هدایت الله جمالی پور عضو شورای عالی حزب همبستگی گفت پس از دیدار روز چهارشنبه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با محمد رضا عارف، روز شنبه اعضای این شورا با حسن روحانی هم دیدار می کنند و پس از آن با مشورت با بزرگان جبهه اصلاحات و احزاب و جریانات همسو تصمیم نهایی را سخنگوی شورا در بیانیه رسمی اعلام خواهد کرد. به گزارش ایلنا، حسین دهباشی سازنده ی فیلم انتخاباتی حسن روحانی در وبسایت شخصیش از آن گفته که آقای هاشمی رفسنجانی در برابر دوربین مستند تبلیغاتی حسن روحانی از او حمایت خواهد کرد. اما از آن سو هادی خامنه ای، برادر کوچکتر آیت الله علی خامنه ای، در سخنرانی خود در چناران گفت اصلاحات در این دوره یک نامزد دارد و محمد رضا عارف نماینده همه اصلاح طلبان است. حالا تا صحبت از محمد رضا عارف است، این را هم بگوییم که روز شنبه سخنگوی ستاد انتخاباتی آقای عارف به خبرگزاری مهر گفت میزبان عارف در آذربایجان همچنان در بازداشت است و خبر آخر از جبهه اصلاحات این که زهرا اشراقی نوه آیت الله خمینی به عنوان رئیس ستاد ملی جوانان اصلاح طلب در سراسر ایران معرفی شد. این ستاد قرار است از نامزد مورد حمایت محمد خاتمی اعلام پشتیبانی کند. جدال بر سر مذاکرات هسته‌ای در مناظره روز جمعه دامنه اش به روز شنبه هم کشید. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت این بحث ها اختلاف سلیقه افراد است، اما در موضع اصولی هسته‌ای تغییری صورت نخواهد گرفت. در جناح اصولگرایان، در حالی که سعید جلیلی و محسن رضایی همچنان پای کار ایستاده اند، جامعتین یعنی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز برای انتخاب نامزدی واحد از میان ائتلاف سگانه قالیباف، ولایتی و حداد عادل هنوز به نتیجه‌ای نرسیدند.
گزارش علیرضا کرمانی بود، چیدمان تصویرها از کیانه معنوی. اینک ببینیم در پیوند با مسائل انتخاباتی شما چه نظراتی دادید.
برای دفاع از خون شهدای جنبش سبز این انتخابات را تحریم میکنیم. تحریم، تحریم، تحریم.
اتفاقا خامنه‌ای و سپاه میخوان که ما اصلا نیایم پای صندوق، چون اگه دوباره رأیمون گم بشه، بگیم رأیمون کو، دوباره مدعی بشیم، این دفعه مردم چون گرسنه و ناراضی هم هستن ممکنه بدجوری کار دستشون بدن.
وقتی که کاندیداهای رئیس جمهوری طرفدارانشون میان ازشون طرفداری کنن و دستگیر میشه، این چه انتخاباتی است؟ انتخابات که اینطوری نمیشه.
اینا چندین سال سر کارن، چی کار کردن برای ما؟ حالا میخوام این 8 نفر کاندیدا رای بدی، همشون مثل همه، کدومشون دلشون به حال مردم سوخته؟ چاله چه کار مفیدی برای ما انجام دادن؟ حالا فقط میام رای بدیم، رای بدیم، کدوم رای؟
من سوالی دارم از صدا و سیمای جمهوری اسلامی. در قرعه کشی و خواندن نام نامزدها در این سه دوره، چرا نام آقای سعید جلیلی همیشه بین 8 نام آخرین نامی بود که از گلدان بیرون می آمد؟
از دیرم لار مزاحم میشم. خواستم بگم که رأی بدهیم یا ندهیم دردی دوا نمیشه، چون که رئیس جمهوری کاره ای نیست.
من از استان خراسان زنگ میزنم. باور کن از این آخرین مناظره این چند تا کاندیدای ریاست جمهوری من خجالت کشیدم. اینا باید محاکمه بشن، با این افشاگری خودشون دارن میکنن. و من از اینا تعجبم که هیچ کدوم نقش آقای خامنه ای رو در بازی هایی که اینا انجام دارن، به خصوص تو مذاکرات هسته‌ای، اصلا اسم نبردن.
آقای روحانی و عارف، اینا حتی برای مردم هم مشکل درست کردن. الان مردم تو اهواز موندن، به کی رأی بدن؟ خب اینا با این کارشون رأی ها رو تقسیم بر دو میکنن و شانس در اومدنشون خیلی کمتر میشه.
اگر موافق هستی چند تا از پیامک هایی رو که به دستمون رسیده نقل بکنیم. شنونده ای نوشته چه رأی بدهیم چه رأی ندهیم فرقی نمی کنه. البته درستش اینه که فرق می کنه. اگر فرقی نمی کرد چرا اینقدر التماس و تبلیغ می کنن؟ پس ما هم رأی نمی دهیم. امضا دخو از تهران. شنونده ای نوشته اگر نامزدهای هر طرف با هم کنار نیایند نشانه ای از بی‌توجهی به خواست مردم است، چون با ائتلاف است که به مردم نشان میدهند خواهان تغییر اوضاع فعلی هستند. نوذر از کرمانشاه این رو نوشته. شنونده دیگری نوشته اگر آقای خامنه ای هم رهبر باشد و هم رئیس جمهور بشه چی میشه؟ امضا رضا از اسفراین. حسن از تهران نوشته آقای قالیباف زمانی که فرمانده نیروی انتظامی بودید برای سرکوب این مردم دام گازنبوری پهن کردید، چه انتظاری دارید که این مردم به شما رأی بدهند؟ بهتر است خودتان را مثل انتخابات قبل ضایع نکنید. شنونده دیگری نوشته خودتان را خسته نکنید، جلیلی انتخاب شده است. سامان از سمنان. شنونده دیگری نوشته با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود، با انتخاب یکی از این 8 کاندیدا زمین ساز بهار ایرانی باشید. شنونده دیگری نوشته آن کسی رئیس جمهور می شود که تسلیم ولایت فقیه است. حسن از پاکستان. شنونده ای نوشته طوری صحبت می کنید که انگار ما ایرانی ها نمی توانیم خوب را از بد تشخیص بدهیم. به یاری خدا ما رأی بدهیم. رضا از داراب فارس این پیامک رو فرستاده. شنونده ایم بدون اسم و امضا نوشته من رأی نمیدهم. شنونده دیگری نوشته ملت ایران در آخرین مناظره فهمید که بجز روحانی و عارف بقیه کفایت ندارند، باز هم به پای صندوق ها خواهیم رفت. شنونده ای نوشته همه می دانند که بعد از انتخابات همه چیز گرانتر می شه و وضع از این هم بدتر، با وجود این باز هم عده‌ای دم از انتخابات می زنند. نیره از تهران. شنونده ای نوشته بالاتر از سیاهی هم رنگی هست. جلیلی رضا. شنونده نوشته من از جمله کسانی بودم که تحت هیچ شرایطی نمیخواستم رأی بدهم، اما الان میبینم تنها راه نجات و بقا رأی دادن است. ما دهه شصتی ها محکومیم به بخشش. برای نجات دوستان عزیزم از زندان رأی میدهم. هانیه از تهران نوشته بود این اسمس رو. شنونده دیگری هم نوشته آقای احمدی نژاد، هنای تو دیگه برای مردم رنگی نداره. خواهشان از پاکی و ساده زیستی حرف نزن. پرونده 3000 میلیارد تومانی و واردات خودروهای چند صد میلیونی با دلار 1226 تومان در دوران ریاست جمهوری شما رخ داد. یک شنونده رادیو فردا از قوچان این رو فرستاده. شنونده دیگری هم نوشته بچه های من 2 ماه است که برنج نخوردن، آقایان فکری به حال گرانی بکنند. و شنونده نوشته خدا را شکر ما بهترین حکومت را داریم. شنونده دیگری نوشته این بار دیگه فریب حکومت را نمیخوریم و در انتصابات شرکت نمی کنیم. آقایان روحانی و عارف هم اگر ادعای مردمی بودن دارند انصراف بدهند. کاوه نام این شنونده است. 2 شماره تلفن برای فرستادن پیامک در اختیارتونه. 20420-733-595-555 و 207-926-011-57 سی با این تذکر همیشگی که نظراتی که از طریق پیام یا پیامک به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. در همراهی شهرام رفیزاده هستیم و نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیزاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده امروز در صفحات نخست روزنامه‌ها با اعتماد شروع می‌کنید.
بله آقای حسینی، روزنامه اعتماد امروز عکسیه که خودش رو به اجتماع و تجمع هواداران آقای حسن روحانی در تهران در ورزشگاهی در تهران اختصاص داده و از قول حسن روحانی نوشته که عزت و غرور ملی رو باز خواهم گرداند. در تیتر یک خودش هم این روزنامه گزارش داده که ائتلاف اصلاح طلبان نتیجه داده و نتیجه اون امروز اعلام خواهد شد. یک گزارش هم درباره نبرد لیست ها در پایتخت و در انتخابات شورای شهر هم منتشر کرد.
در صفحه نخست روزنامه شرق هم عکسی از حسن روحانی و هوادارانش مشاهده میشه.
بله، روزنامه شرق هم باز گزارشی در همین زمینه منتشر کرده درباره تجمع هواداران آقای روحانی در ورزشگاه شیرودی تهران. یک خبر منتشر کرده بازگشت اسفندیار در بنرهایی که در تهران نصب شده و مربوط هست به لیست انتخاباتی هواداران دولت در شورای شهر. زهرا اشراقی هم که رئیس ستاد جوانان اصلاح طلب هست گفت شرایط بسیار امیدوار کننده است.
در صفحه اول روزنامه بهار به ورود احمدی نژاد به مناظره اشاره شده.
روزنامه بهار گزارش داده که آقای احمدی نژاد سرانجام سکوت خودش رو درباره مناظره‌های انتخاباتی شکسته و گفته کسانی که ساده زیستی دولت رو زیر سوال می‌برند به دنبال توجیه اشرافیت خودشون هستن. و البته ایشون در بحث مذاکرات هسته‌ای هم به نوشته روزنامه بهار گفته من کاری نیستم. عکسیه که روزنامه بهار به تجمع هواداران آقای محمد رضا عارف در مشهد اختصاص پیدا کرده و ایشون در مشهد گفته اصلاحات به عهدی که با مردم بسته همیشه وفادار خواهد بود. حمایت سینماگران برجسته از احمد مسجد جامعی که کاندیدای انتخابات شورای شهر تهران هست یکی دیگر از عکس‌های صفحه‌ای که روزنامه بهار هست.
و روزنامه رسالت به روال همیشگی خودش عکس‌هایی از کاندیداهای اصولگرا چاپ کرده.
بله، روزنامه رسالت که وابسته به جناح حاکم هست عکس 4 کاندیدای اصولگرا رو منتشر کرده. مهمترین حرف رو در بین این 4 نفر سعید جلیلی زده که گفته من کاندیدای دولت نیستم، سرباز ولایت هستم. تیتر یک این روزنامه هم به سخنان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اختصاص پیدا کرده که گفته غربی ها شمشیر رو بر ضد مسلمانان از رو بستند.
و روزنامه آرمان هم عکس‌های حسن روحانی و محمد رضا عارف رو چاپ کرده با تیتر 1 گام تا اجماع.
روزنامه آرمان گزارش داده که ائتلاف این دو کاندیدای اصلاح طلب یا نزدیک به اصلاح طلبان نزدیک هست و گزارشی در این باره منتشر کرده. علاوه بر اون خبر داده که مراسم ترحیم آیت الله طاهری اصفهانی از روحانیان منتقد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که چندی پیش در اصفهان درگذشت در همه شهرها به جز نجف آباد لغو شده، به این دلیل که افرادی که شرکت می‌کردن دچار آسیب می‌شدن. البته به صراحت به بازداشت اونها اشاره نکرده این روزنامه.
آقای رفیع‌زاده، گذر به صفحات نخست روزنامه ها رو با جامع جمع تمام می‌کنید.
بله، روزنامه جامع جمع گزارشی منتشر کرده درباره اینکه تبلیغات شوراها چهره شهرها رو تغییر داده. یک خبر داده که 24 استان از روزهای آینده درگیر گرد و غبار خواهند شد و بار دیگر آلودگی هوا در اونها به اوج خواهد رسید. یک گزارش هم درباره گره کور بنزین یوروی 4 منتشر کرده و نوشته که به رغم اینکه قرار بود از خرداد ماه استفاده از این بنزین در ایران رواج پیدا بکنه، اما مشکلات فنی مانع از اون خواهد.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
رئیس انجمن مدیران صنایع در مورد فعالیت‌های تولیدی کشور اظهار نگرانی کرده و گفته که در حال حاضر 40% فعالیت‌های تولیدی در ایران تعطیل هستند. در همین زمینه امروز با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد گفتگو می‌کنیم. صبح بخیر آقای علوی.
صبح بخیر آقای حسینی و همچنین صبح بخیر و سلام بر شنوندگان و بینندگان گرامی.
آقای علوی، دلیل و عواملی که باعث تعطیلی 40% فعالیت‌های تولیدی در کشور هست شده چی هست؟
البته عوامل گوناگونی دست به دست هم میدن که با توجه به شرایط رکود تورمی این مسئله بسیار طبیعیه. خب ما میدونیم که تحریم ها، کاهش درآمدهای ارزی، حبس ارز ایران در خارج و همچنین سقوط ارزش ریال که موجب گرانی مواد اولیه واسطه و همچنین کالاهایی که وارد ایران میشه و استفاده داره در این صنایع دست به دست هم دادن که و به هر حال باعث شدن که این صنایع دچار مشکل بشه. البته نباید فراموش کرد که سیاست‌های مالی و پولی و بازرگانی دولت هم در جهتی نبوده که مثبت عمل بکنه و محرکه لازم رو فراهم بکنه برای تولید در داخل، و همچنین بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی هم در این عامل در این شرایط مؤثر بوده و باعث شده که صنایع به این روز بیفتند.
وقت پیامد تعطیلی فعالیت‌های تولیدی در کشور در سطح کلان چیه آقای علوی؟
مهمترین پیامد این کاهش سطح فعالیت اقتصادی و صنایع و تعطیل شدن اونها در عرصه کلان کاهش رشد اقتصادی، کاهش اشتغال و همچنین کاهش فرصت‌های شغلی و همچنین افزایش کسر بودجه دولت، به خاطر اینکه وقتی این صنایع تعطیل میشن نمیتونن مالیات بدن و همچنین مالیات مشاغل هم کاهش پیدا میکنه. به این ترتیب در سطح کلان ما رشد اقتصادی کاهش پیدا میکنه، منتها آثاری هم در سطح خرد داریم. مردم فقیرتر میشن، خانوار به هر حال به اصطلاح اون سبد هزینه‌هاش کوچک میشه.
آقای علوی، رئیس انجمن مدیران صنایع همچنین گفته، من نقل میکنم از ایشون، بانک های عامل از پرداخت بیشتر تسهیلاتی که از صندوق توسعه ملی به واحدهای تولیدی اختصاص یافته خودداری میکنند. دلیل این اقدام بانک ها چیه؟
نظام بانکی در مقابل ریسک اعتباری و مالی بسیار حساسه. بانک ها با توجه به این بدهی های انبوهی که الان وجود داره و معوق هستن و همچنین چک های برگشتی که حجمشون خیلی زیاده و نماد بالا بودن ریسک مالی و ورشکستگی، طبیعی است که وام نمیدن. چرا؟ به خاطر اینکه چشم انداز روشنی بر برگشت پول هاشون وجود نداره.
وقت میدونیم که انتخابات در پیشه و به زودی رئیس قوه مجریه طبیعتاً تغییر خواهد کرد. میخواستم ببینم که با تغییر رئیس قوه مجریه برخی از سیاست‌های دولت هم دگرگون خواهد شد. به نظر شما در کوتاه مدت این واحدهای تولیدی مجدداً به چرخه تولید باز می‌گردند؟
در خوشبین ترین حالت و تا یه سال آینده دولت جدید هنوز نمیتونه مستقر بشه و بودجه جدیدی هم تدارک ندیده. اگر اوضاع بر همین منوال باشه خب ما تغییری نخواهیم داد. اوضاع همین جوری خواهد بود که هست و ما میدونیم علاوه بر این مسئله تحریم ها رو داریم. این تحریم ها دارن گسترده میشن و اگه دولت نتونه برای این تحریم ها راه حلی رو پیدا بکنه قاعدتا اوضاع از این چیزی که هست بدتر خواهد شد.
بسیار خوب آقای علوی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
متشکرم از شما آقای حسینی.
شنونده این نوشته هر کس که بیاید ما همچنان فقیر هستیم. بعد ایشون مصرع دوم بیتی از حافظ رو نقل کرده که بیت اولش هست جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. مهدی عربی از تربت حیدریه خراسان. شنونده دیگری نوشته ما ایرانیان از این رئیس جمهور 25 خرداد انتظار داریم جلوی رفتن این همه اسلحه بمب موشک و میلیاردها دلار پول نفت به دست شیخ نصرالله و بشار اسد را بگیرد. به خدا از فقر، بیکاری، گرانی کمرمان شکست. امضا وطن دوست از ایران. خب در اینجا موقعی اون رسیده که برای آگاهی از تازه های جهان ورزش با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی همراه بشیم.
تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی والیبال دومین بازی خود را هم به روسیه واگذار کرد اما یک ست برنده شد. در شهر کالینینگراد روسیه دو تیم به مسافه هم رفتند که نتیجه 3-1 به سود میزبان بود. در دیدار اول روس‌ها 3-0 پیروز شده بودند. تیم ملی والیبال ایران که برای نخستین بار به لیگ جهانی والیبال راه یافته با تیم‌های روسیه، صربستان، کوبا، ایتالیا و آلمان همگروه است. ایران روز 31 خرداد ماه در تهران با صربستان روبرو خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران تمرینات آمادگی خود را در محل کمپ تیم‌های ملی در تهران دنبال کرد. در جلسه تمرینی روز شنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری نیز برای تماشا حضور یافته بود و در پایان تمرین با بازیکنان به گفتگو پرداخت. صحبت‌های احمدی نژاد با ملی پوشان در دو بخش بود. بخش اول نشسته روی زمین چمن و با حضور خبرنگاران و فیلمبرداران صدا و سیما.
اول اومدم بهتون میگم خسته نباشید و تشکر کنم از بازی خوبی که در مقابل قطر داشتید. بازی سختی بود من دیدم ولی با غیرت و تعصب و یک همبستگی کم نظیر واقعا 90 دقیقه دویدید، در تمام 90 دقیقه هم به لطف خدا سر بودید.
احمدی نژاد ضمناً از بازیکنان خواست روز سه‌شنبه پس فردا با غیرت ایرانی مقابل لبنان به پیروزی برسند. وی همچنین گفت حوادث سیاسی کشور نباید در تیم ملی فوتبال ایران اثرگذار باشد. بخش دوم صحبت‌های احمدی نژاد بدون حضور نمایندگان رسانه‌ها و در گوشه‌ای از زمین به طور خصوصی برگزار شد که 25 دقیقه طول کشید. تیم ملی فوتبال ایران ظرف 9 روز آینده باید 2 بازی مقابل لبنان و کره جنوبی برگزار کند. در این 2 بازی است که سرنوشت ایران برای راهیابی مستقیم یا غیر مستقیم به جام جهانی 2014 برزیل رقم می‌خورد. علی فتح‌الله زاده مدیر عامل باشگاه استقلال از سمت خود استعفا کرد. استعفای فتح‌الله زاده به علت مشکلات مالی عنوان شده. در چند روز گذشته مطبوعات ورزشی از اختلاف میان مدیر عامل استقلال و وزیر ورزش خبر داده بودند. از سوی دیگر منصور پورحیدری مدیر فنی تیم فوتبال استقلال گفت اکثر بازیکنان به دلیل وضع مالی تیم در تمرینات شرکت نمی کنند. روز شنبه مسابقات تنیس رولانگاروس در پاریس که یکی از 4 تورنمنت بزرگ جهان تنیس است با قهرمانی سرنا ویلیامز آمریکایی در بخش زنان همراه بود. بازیکن شماره 1 جهان سرنا ویلیامز در 2 ست 6-4 6-4 ماریا شاراپووا تنیسباز شماره 2 جهان از روسیه را شکست داد. فینال بخش مردان مسابقات تنیس اوپن پاریس امروز میان سلطان زمین‌های خاک روس رافائل نادال اسپانیایی و هموطنش داوید فرر که به ترتیب بازیکنان شماره 4 و 5 جهانند برگزار می‌شود. و در رکوردگیری روز شنبه برای هفتمین مسابقه اتومبیل‌رانی جایزه بزرگ سال 2013 در کانادا مارک وبر راننده استرالیایی بهترین زمان را کسب کرد. به این ترتیب امروز در مونترال مارک وبر در خط یک شروع خواهد کرد و آدریان سوتیل آلمانی و لوئیس همیلتون بریتانیایی در خطوط دو و سه.
یک پیامک وقت داریم بخونیم، اونم این هستش که شنونده ای نوشته علی‌رغم بخشنامه‌هایی که اعلام کرده بودند مهریه زندان ندارد، متاسفانه زندان‌ها پر از بدهکاران مهریه است. خب یواش یواش می‌رسیم به ساعت 7:30 و 7:30 همچنان که می‌دونید موقع اون رسیده که یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رو بشنویم از شاهین بشیری.
با سلام دوباره. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران روز شنبه گفت ائتلاف در انتخابات دل جامعه را شاد می کند. رؤسای جمهوری آمریکا و چین گفتگوهای دو روزه خود را با تمرکز بر امنیت سایبری، تحکیم روابط و خلع سلاح کره شمالی پشت سر گذاشتند. وزارت خارجه پاکستان به حمله هوایی آمریکا در ایالت وزیرستان آن کشور اعتراض کرد. نلسون ماندلا رئیس جمهوری سابق آفریقای جنوبی بار دیگر در بیمارستان بستری شده است. خبرگزاری مهر گزارش داد که بیش از 100 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اقدامات کمیته فیلترینگ در محدودسازی فعالیت خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری اعتراض کردند. قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست ایران خبر داد که در ایران تنها 5% از اعتبار مقابله با ریزگردهای دارای منشأ داخلی تأمین شده است. علی باقری رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران در حمله به حسن روحانی وی را به سازشکاری با غرب متهم کرد. وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا میگوید انتخابات ایران آزاد، منصفانه و معتبر نیست و موازین بین المللی در آن رعایت نمی شود. اجساد 9 مهاجر غیرقانونی در پی غرق یک قایق در نزدیکی جزیره کریسمس استرالیا پیدا شد و طی درگیری میان معترضان و یک گروه از شبه نظامیان لیبی روز شنبه دست کم 7 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند.
با سپاس از شاهین بشیری. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی درباره سخنان یک نماینده مجلس در پیوند با وضعیت صنعت سینمای ایران خواهیم داشت. بعد با فرج سرکوهی از تازه های جهان فرهنگ و هنر خبرهای میگیریم. صفحات روزنامه های امروز رو در همراهی شهرام رفیزاده ورق میزنیم. بخش دیگری از پیام های شما رو خواهیم شنید و در ساعت 7:50 با بردیا افشین همراه میشیم برای آگاهی از تازه های جهان موسیقی. مرتضی حسینی نماینده مجلس شورای اسلامی به سایت خانه ملت گفته که صنعت سینما در سایه آنچه او غفلت مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوانده در آستانه تعطیلی قرار گرفته. پیش از این نیز انجمن سینماداران ایران در بیانیه اعلام کرده بود که به دلیل افزایش هزینه های جاری سینماها دیگر نمیتوان سالن های سینما را باز نگه داشت. محمد زرقامی درباره علل ریزش مخاطبان سینما و بحران سالن های سینما با محمد قاصد اشرفی رئیس انجمن سینماداران ایران و مدیر سینما ماندانا گفتگو کرده. محمد قاصد اشرفی:
مخاطب برمیگرده به فیلم های ما از محتوای خوب برخوردار نیستن، سوژه خوب نداره، فیلم نامه خوب نداره، فیلم جذابیت برای مخاطب نداره. فیلم هایی که یک مقدار واقعا پیامی برای مخاطبین دارن خب استقبال میشه. این ریزش مخاطب خب شرایط های دیگه هم داره دیگه، شما میدونین شرایط اجتماعی.
منظورتون دقیقاً از شرایط اجتماعی چیه آقای اشرفی؟
شرایط اجتماعی ببین، وضع اقتصادی مردم واقعا تورم با توجه به این که بسیار افزایش پیدا کرده، چون فرهنگ یه چیزی که همیشه مخصوصا در ایران در آخر سبد خانواده مردم ایران قرار داره، یعنی همه شرایط ها باید فراهم بشه. اگر ببینن که واقعا فیلمی هست که میتونه براشون پیامی داشته باشه و بتونه شرایط اجتماعی را برای اینا به تصویر بکشه، اون موقع خب استقبال میشه. از اون ور هم خب سالن سینما یکی از چیزهایی که واقعا نیاز به تبلیغ هم داره. همین مثلا رادیو تلویزیون وقتی که آثار فرهنگی اکرام میشه شما هیچ تبلیغی براش ندارین، خب مسلمه که مردم شاید خیلی هاشون هم در بیخبری باشن. اینا
یکی از مسائلی که چندی پیش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرده بود این که گفته بودن هیچ نگرانی بابت تعطیلی سینما نداریم، چرا که گزینه‌های دیگه‌ای وجود داره مثل برنامه‌های تلویزیونی.
جناب وزیر فرمودن اینو، واقعا هم جناب وزیر از وضعیت سینمایی که سینمای بخش خصوصی باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن که مطلع نیست. واقعا هم سینمای ما مختص شده به دو تا سه تا سینما که دولتی هستن و به دلیل شرایط و موقعیت خوبشون شاید یه فروش متوسطی داشته باشن اینا، ولی بقیه وضعیت سینما رو شما نگاه بکنید، وقتی که نمیتونه سینمای تامین معاش بکنه، حقوق پرسنلش رو بده، هزینه روزانه‌اش رو پرداخت بکنه، خب این در نهایت میشه وضع سینماها. آیا جناب وزیر کمک کردن به سینمای بخش خصوصی؟ خیلی از سینمای بخش خصوصی در حال مصادره هستن، سینمایی که به بانک بدهی دارن اینا، و رئیس سازمان سینمایی که باید به این امور رسیدگی بکنن و گزارش به وزیر داشته باشن، خب این متاسفانه اتفاق نمیفته دیگه.
الان چه تعداد سینما در حال حاضر در حالت ورشکستگی به سر میبرن؟
95% سینماهای ما در حالت ورشکستگی قرار دارن. اصلا فروش فیلم‌ها پاسخگوی نیاز روزانه سینما نیست، چه رسد به کمک به سرمایه گذاری که در این بخش شده.
چندی پیش آماری هم آقای شمقدری داده بودن که در دوره ایشون تعداد افرادی که به اصطلاح سینما رو هستند رشد داشته نسبت به سال 75 و 79.
والله این آمار رو باید از خود جناب آقای شمقدری سوال بفرمایید.
ولی وضعیت الان فکر می‌کنید تا چه اندازه ارتباط داره با نحوه اکران فیلم‌ها؟ این که بعضی از فیلم‌ها خب نمایش داده نمیشن.
ما اینو بارها با مسئولین وزارت ارشاد هم صحبت کردیم. فیلم تا زمانی که اکران نشده ما با فیلم کاری نداریم.
یعنی اینکه اون فیلم‌هایی که میمونن پشت مسئله ممیزی و سانسور، اونها هیچ تأثیری روی روند کار شما ندارن در اصل.
ما میتونیم واقعا هم اینو به عنوان یک موزل اجتماعی مورد انتقاد قرار بدیم. تا زمانی که فیلم پروانه نمایش نداره اصلا در حوزه ما نیست که واقعا در اون مورد قضاوت بکنیم. فیلم اگر پروانه نمایش داشته باشه، جلو فیلمو بگیرن، اون موقع دیگه به ما ارتباط داره. ما میتونیم در مورد اون فیلم به حسابی صحبت بکنیم یا مذاکره بکنیم که فیلم اگر ممکنه اکران بشه.
راهکاری هم بوده که به مسئولان سینمایی بدین در خصوص جلوگیری از تعطیلی سینماهای ایران؟
در تمام دنیا تمام سازمانها مخصوصا شهرداری‌ها از سینما حمایت میکنن. شما حساب بکنید شهرداری برای یک پارک هزینه میکنه یا نمیکنه، مخصوصا جناب غالیباف که خیلی علاقمند هستن به مسائل فرهنگی، ولی به سینما وقتی که میرسن اصلا کوچیکترین توجهی ندارن. الان خود شهرداری از سینمایی که این وضعیت رو داره و سینمای ورشکسته است 6% عوارض میگیره، از اون بعد سازمان مالیاتی مالیات میگیرن. خب اینا هزینه است، دولت میتونه به اینا به این شکل کمک بکنه. این سینماهایی که واقعا الان به این روزگار افتادن لااقل از اینا یه جوری حمایت بشه. متاسفانه اینجا به جای اینکه کمک بشه بلکه جلوی سینما رو هم میگیرن اینا.
محمد قاصد اشرفی درباره وضعیت سینماهای ایران به پرسش‌های محمد زرقامی پاسخ می‌داد. با صحبت راجع به سینما کمی از انتخابات فاصله گرفتیم، اما دوباره باز می‌گردیم، چرا که شما دوستداران و همراهان رادیو فردا باز برای ما پیام فرستادید و درباره انتخابات نظر دادید.
از ایران آذربایجان غربی تماس می‌گیرم. من یک بسیجی هستم و در این انتخابات شرکت نمی کنم.
خواستم عرض کنم که رئیس جمهور آینده ایران آقای جلیلی خواهد بود.
رابطه انتخابات با مردم ایران از ابتدای انقلاب تا به حال رابطه تناب دار و محکوم بوده. با شرکت در هر انتخابات گره این تناب محکم و محکمتر شده و شرایط اقتصادی اجتماعی و سیاسی و بین المللی نابسامانتر از پیش. 30 بار بدی کردیم و دیدیم ثمرش را. خوبی چه بدی داشت که حتی یک بار نکردیم.
میخواستم این به مردم ایران بگم، چه بخوای رأی بدی چه بخوای رأی ندی، این فرمان دست یک نفره، باید بچرخه.
آقای خاتمی، مردم با شرکت در انتخابات دلشاد نمیشوند. وقایع بعد از انتخابات 88 را فراموش نکردم، چون مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسم.
آقای خامنه ای با سخنرانی آخری که کردن این انتخابات رو تبدیل به رفراندوم کردن. ایشون گفتن هر کس که پای صندوق بیاد یعنی رأی به نظام داده، یعنی هر کس که نیاد مخالفه. بنابراین اگر ملت ایران دنبال رفراندوم هستن، از این فرصت باید استفاده کنند و نشون بدن که جمهوری اسلامی رو میخوان یا نه.
از سوی مخاطبان و همراهان عزیز رادیو فردا در خارج از کشورم پیامک به دستمون میرسه. شنونده ای نوشته این 8 نفر 8 تا کبریت سوخته هستند که فقط به درد روشن کردن بیت رهبری میخورن. رأی دادن به هر کدام از این 8 نفر رأی دادن به نظام ولایت فقیه است. کاوه از تورنتو این پیامک رو فرستاده بود. و شنونده ای دیگری هم نوشته با سلام خدمت همه همراهان و همکاران رادیو فردا، میخواستم به مردم عزیز ایران بگم شما که 34 سال رأی دادید چه تغییر مثبتی از سران جمهوری اسلامی دیدید. پس خواهشان یک بار هم که شده این دفعه سر صندوق‌های رأی نروید تا لااقل آبروی رژیم در دنیا بیشتر برود. مسعود از انگلستان. باز هم تکرار می‌کنیم که نظرهایی که از طریق پیام یا پیامک به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. در حال فرج سرکوهی نویسنده منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و صبح بخیر میگم. همچنین سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و امیدوارم که صبح رو با خرمی و خوشی و خوبی آغاز کنم.
آقای سرکوهی امروز میخواید در درجه اول درباره یک نمایشگاه بزرگ از آثار نقاشان زن ایران در خانه هنرمندان برای ما بگید. امروز گویا افتتاح میشه.
بله، این نمایشگاه امروز افتتاح میشه. همه گالری های خانه هنرمندان ایران که حدود 5-6 گالری هستش اختصاص داره به نمایش آثار زنان نقاشان ایران. این نمایشگاه رو انجمن هنرمندان نقاش برگزار میکنه که قبلا از همه زنان هنرمند، چه اونا که خیلی مشهور هستن چه کسانی که مشهور نیستن، خواسته بود که آثارشون رو بفرستن. بعد آثار رو انتخاب کرده. 190 تابلو نقاشی امروز بر روی دیوارهای گالری های خانه هنرمندان نصب شده. امروز افتتاح خواهد شد و به هر حال نشان می‌دهد که نقاش هنرمندان نقاش زن ایران هم تعدادشون زیاد هست و همین که آثارشون حالا باید بررسی کرد که چه کیفیتی داره. ما می‌دونیم که بعضی از نقاشان بزرگ ما مثل خانم فریده لاشایی زن هستند و خانم اعتمادی و دیگران، و حالا امیدواریم که در میان این 190 تابلو هم آثار بسیار درخشانی ارائه بشه.
در پیرو تمجید شما از زنان بد نیست آقای سرکوهی اشاره کنیم که نویسنده، کارگردان و بازیگر نمایش اینجا کجاست هم زن هستند و اجرای این نمایش هم امروز آغاز میشه.
مناسبت بسیار خوبی بود، خوب شد که به این نمایش اشاره کردید. نمایش اینجا کجاست هم از امروز اجراش آغاز خواهد شد در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر. همونطور که شما گفتید این نمایش رو نویسندهش خانم نغمه صمیمی و کارگردانش خانم شیبا مسعودی هستش و ریما رامینفر که بازیگر مشهوری هست در این نمایش بازی میکنه. بنابراین همه دستاندرکاران این نمایش هم زن هستن و جالب این هستش که داستانش هم به یک زن مربوط میشه. یعنی قصه نمایش از اینجاست که یک زن میانسال هست در یک ایستگاه راه آهن یا ایستگاه اتوبوس یا فرودگاه که در نمایش مشخص نیست منتظر هست و بعد بازیگر خانم ریما رامینفر با تک‌گویی ها داستان زندگی و سرگردانی های این زن رو در موقعیت نابهنجار زنان روایت میکنه. نمایش 70 دقیقه است و انتظار میره که اثر خوبی باشه.
آقای سرگوی درباره چند نمایش دیگه هم برای ما خبرهایی دارید؟
بله، امروز گویا روز تئاتر است. چند نمایش دیگه هم اجراشون از امروز آغاز میشه. نمایش نهنگ که جلال تهرانی نوشته و مسعود حسینی کارگردانی کرده و همچنین نمایش پشت شیشه ها که محمد چمشیر نوشته و مسعود نور محمدیان کارگردانی کرده. هر دوی این نمایش در کارگاه نمایش باران به صحنه خواهند رفت. از امروز اجراشون آغاز میشه. یک نمایش کمدی هم هست با عنوان باغ 16 که علی موسویان نوشته و محمد بیریا کارگردانی کرده در تماشاخانه سنگلک. از امروز اجراش آغاز خواهد شد.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم ازتون.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم و این بار صفحات روزنامه ها رو به اتفاق ورق میزنیم. آقای رفیزاده، در بررسی مطالب روزنامه ها نخست به موضوع انتخابات پرداختید.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه های آرمان، بهار، شرق و اعتماد گزارش های منتشر کردند درباره به نتیجه رسیدن بحث ائتلاف دو کاندیدای نزدیک به اصلاح طلبان، آقای محمد رضا عارف و حسن روحانی. اونطوری که روزنامه اعتماد با جزئیات بیشتری در این باره گزارش داده، به نظر میرسه که آقای حسن روحانی و آقای محمد رضا عارف در روز یکشنبه یعنی امروز نتیجه ائتلافشون اعلام خواهد شد و آقای پورنجاتی، احمد پورنجاتی، در گفتگو با روزنامه اعتماد به صراحت تاکید کرده که امروز قرار است بیانیه ائتلاف این دو کاندیدای نزدیک به اصلاح طلبان منتشر بشه. آقای پورنجاتی به نکته مهم اشاره کرده، ایشون گفته که به نظر میرسه که آقای حسن روحانی برای عبور از فضای سیاسی منهای ده درجه به یک حالت طبیعی کاندیدای مناسب تری باشه، اما روزنامه اعتماد به صراحت نوشته که نتیجه این ائتلاف معرفی آقای روحانی خواهد بود یا محمد رضا عارف.
و روزنامه کیهان به سخنان معاون ستاد کل نیروهای مسلح پرداخته که گفته مقابله سپاه با تهدیدهای سیاسی علیه نظام ورود به قلمرو ممنوعه نیست. داستان چیه آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، همزمان با انتشار اخباری در باره اعلام یا معرفی نامزد و کاندیدای واحد از سوی اصلاح طلبان، اظهارات مسعود جزائری رو منتشر کرده. ایشون معاون ستاد کل نیروهای مسلح هست و از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران. آقای جزائری در این صحبت‌هایی که کیهان منتشر کرده تاکید کرده که دخالت سپاه در امور سیاسی ممنون نیست. ایشون گفته که بحث دخالت سپاه در انتخابات از سوی رسانه‌های بیگانه و دشمن مطرح میشه، اما سپاه پاسداران هر جایی که لازم بدونه در دفاع از تهدیدات سیاسی که علیه جمهوری اسلامی هست وارد میشه و این رو به منزله حریم ممنوعه برای خودش به شمار نمیاره.
آقای جزائری و روزنامه خراسان به افسایش یا به عبارتی گران شدن قیمت دارو تا 70% پرداخته.
بله، روزنامه خراسان از قول حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی نوشته که قیمت دارو در چند هفته اخیر بین 25 30 و تا 70% هم افزایش پیدا کرده. آقای شهریاری تاکید کرده که در سه ماه نخست سال جاری فقط 360 میلیون دلار برای واردات دارو اختصاص دادن، اونم نه با ارز مرجع 1226 تومانی، بلکه قیمت ارز رو این بار دولت 2450 تومان حساب کرده برای واردات دارو و همین دلیل افزایش قیمت دارو هست.
و یک مطلب هم درباره تعطیلی 40% از واحدهای تولیدی در جهان صنعت توجه شما رو جلب کرده.
بله، روزنامه جهان صنعت گزارش داده که هادی غنیمی فرد، رئیس خانه صنعت و معدن، روز گذشته با برگزاری نشست خبری اعلام کرده که در حال حاضر 40% ظرفیت تولید و اشتغال کشور تعطیل هست. ایشون گفته ما چند تا مشکل داریم در حوزه تولید، یکیش بحث بحران ارضی هست، یکی هم بحث تحریم ها و البته مدیریت و سوء مدیریت هم به اون اضافه شده و در مجموع این دلایل دست به دست هم دادن و در حال حاضر حدود 40% از کارخانه ها، کارگاه ها و مؤسسات تولیدی در کشور تعطیل شدن که اشتغال هم به گفته ایشون در پی اون تعطیل شده.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
من هم متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب، در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده این نوشته پگاهتان شاد باد، میگویند در هر کاری خطری هست اما هیچ خطری به پای خطر سکون نمیرسد و صد افسوس که ترس و جهل تعداد زیادی از مردم را دچار سکونی کرده که پیامدی جز ادامه وضع موجود و بدبختی روزافزون نخواهد داشت. امضا فرزاد. شنونده دیگری نوشته من رأی میدهم شما هم رأی بدهید به حسن روحانی. مهرداد از پل دختر لرستان این پیامک رو فرستاده. شنونده دیگری نوشته چرا کاندیداها حرفی از اختلاس 3000 میلیارد میلیاردی دولت احمدی نژاد نمیزنند؟ خب دوستداران موسیقی حتما منتظرن، بیش از این در انتظار نگرشون نداریم. با بردیا افشین همراه بشیم ببینیم چه خبرهایی از جهان موسیقی برای ما داره و چه قطعاتی برای شنیدن انتخاب کرده.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. یک شنبه است. مثل همیشه مرور میکنم اتفاقهای مهم هفت روز گذشته موسیقی جهان رو، البته بیشتر موسیقی مردم پسندتر و شاید هم جالب توجه ترین این اتفاقها این بود که آلیشیا کیز خواننده آمریکایی، خواننده معروف، کنسرتش رو در اسرائیل لغو نکرد، در حالی که خیلی از فعالان حقوق بشر، هنرمندان موسیقی و حتی طرفداران خودش ازش می‌خواستند که در تل‌آویو اجرا نکنه. آلیس واکر، نویسنده سرشناس ادب داستانی، و راجر واترز، هنرمند مطرح موسیقی، بیش از این اجرا به آلیشیا کیز حتی بدجوری انتقاد کرده بودند. واکر حتی در نامه‌ای سرگشاده از کیز خواهش کرده بود با اجراش به دولت اسرائیل مشروعیت نده، دولتی که به عقیده این نویسنده سیاست‌های غیر قانونی، نژادپرستانه و اشغالگرانه رو علیه مردم فلسطین اعمال می‌کنه. و واکر از کیز خواسته بود تا در کنار برادران و خواهرانش علیه نژادپرستی، استعمار و تبعیض بیسته، اما کیز در پاسخی که در نیویورک تایمز چاپ شده گفت موسیقی یک زبان جهانیه که هدفش متحد کردن مخاطبان در عشق و صلح. به این ترتیب درخواست هنرمندان رو برای لغو کنسرتش در تل‌آویو در اسرائیل رد کرد. این آهنگی بود به نام این دختر، خیلی جذابه، از آلیشیا کیز، که شاید معروفترین آهنگ این خواننده 33 ساله موسیقی سبکای پاپ و آرنبی باشه. اما به تازگی دانشمندان دیرینه شناسی برای اسم گذاری یک مارمولک عظیم و جسه از اسم یک هنرمند برجسته موسیقی راک الهام گرفتند. اونها به دنبال اسمی بودند برای بزرگترین مارمولک گیاهخوار که نسلش منقرض شده، اما دیرینه شناسان به این نتیجه رسیدند که اسم این مارمولک 2 متری رو بذارن بارباتورکس موریسونی، با الهام از اسم جیم موریسون، خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرای گروه دورز، هنرمندی که وقتی زنده بود نزدیکانش بهش لقب شاه مارمولک داده بودند. هنرمندی محبوب و جذاب که 42 سال پیش وقتی فقط 27 ساله بود درگذشت. که میشنویم آهنگ Break On Through از گروه دورز، گروهی که تو میانه های دهه 60 میلادی تا ابتدای دهه 70 فعال بود، گروهی که از نظر هنری بسیار موفق بود و همچنان یک گروه تأثیرگذار تو سبک راک به حساب میاد. موسیقی چند روز پیش جشنواره روز دیور برگزار شد که یکی از مهمترین جشنواره های بین المللی تلویزیونی محسوب میشه و در اون تو بخش های مختلف به محصولات تلویزیونی جایزه داده میشه. این بار مراسم برای بار اول در بروکسل پایتخت بلژیک برپا شده بود و یک مستند تلویزیونی مرتبط با موسیقی جایزه بهترین برنامه هنری رو گرفت. اون هم فیلمی مستند درباره فردی مرکوری، یکی از بزرگترین خواننده ها، آهنگساز ها و نوازنده های سبک های پاپ و راک. فیلمی محصول بریتانیا که برای پخش از شبکه بی بی سی ساخته شده بود. فیلمی به اسم The Great Pretender یا متظاهر بزرگ. سازنده فیلم اون برهه از زندگی فردی مرکوری رو به تصویر کشیده بود که تلاش میکرد فعالیت‌های هنریش رو خارج از گروه کوین ادامه بده. میدونیم که فردی مرکوری خواننده، نوازنده و آهنگساز گروه برجسته کوین بود که 42 سال پیش شکل گرفت و تو دهه 70 و 80 میلادی موفقیت‌های هنری و تجاری بزرگی رو تجربه کرد. این آهنگ متظاهر بزرگ بود با اجرای فردی مرکوری، آهنگی که اصالتاً نزدیک به 60 سال پیش اون رو گروه The Platters اجرا کرده بود، اما فردی مرکوری 4 سال پیش از مرگش این آهنگ رو در یکی از پروژه‌های شخصیش بازخونی کرد. شاید ترانه این آهنگ اشاره‌ای به واقعیت زندگی خود فردی مرکوری داشته باشه، مردی که تو عرصه هنر پرهیاهو به نظر می‌رسید اما در واقعیت آدمی خجالتی و درونگرا بود. مستند متظاهر بزرگ نامش رو از همین آهنگ الهام گرفته و به همین جنبه از زندگی فردی مرکوری پرداخته، هنرمندی مستعد که جهان موسیقی او رو 22 سال پیش از دست داد. و زوج دو نفری دف پانک بشنویم، گروهی که چند هفته قبل چهارمین آلبومش رو منتشر کرده. اولین آلبوم این گروه بعد از 8 سال، آلبومی که این روزها با استقبال گرمی روبرو شده و دوباره توجه خیلی ها به این گروه جلب شده و اخبارشون رو دنبال میکنن. گروهی فرانسوی که تو انتهای دهه 90 میلادی شکل گرفته و خیلی ها اون رو از پیشگامان سبک هاوس میشناسن. ما به آهنگ Get Lucky از دف پانک گوش میدیم، آهنگ این روزها از خیلی از ایستگاه‌های رادیویی بارها و بارها شنیده میشه. Like the legend of the phoenix all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
همچنان که میدونید همیشه در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه باخبر به پایان میرسه، اما صبحانه باخبر تا ساعت 8:30 ادامه داره. پیامکایی که تا حالا خونده نشده تا پیش از 8:30 حتما خواهیم خوند، با یک خواهش: شماره تلفنی که با 207 شروع میشه برای دریافت پیامک های شما دچار یک اشکال فنی شده، در حدود 40 دقیقه است از طریق اون پیامک دریافت نکردیم، ولی با شماره 20420 733 595 555 منتظر پیامک هاتون هستیم.